بشنوید. گفتاورد. گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم و ارجمند شبکه رادیویی تهران. من امیر دبیری مهر هستم، با برنامه گفتاورد در خدمت شما هستیم. در روزهای پایانی آذر ماه شما برنامه ما رو میشنوید و روزهای پایانی فصل زیبای پاییز و در آستانه ورود به فصل زمستان و شب یلدا، تقریبا شبی که به هر صورت جایگاه مهمی در آیین و فرهنگ ما ایرانیان داره. و وقتی در مورد شب یلدا حرف میزنیم، به طور طبیعی نام خواجه حافظ شیرازی به ذهن همه ما متبادر میشه و تعلق و دلبستگی ما به این شاعر و شخصیت بزرگ و بی همتای فرهنگی و ادبی ما نزدیک میشه. امروز در برنامه گفتاورد در مورد حافظ و یلدا صحبت میکنیم و مهمان گرامی حاضر در برنامه ما جناب آقای دکتر مهدی محمدی، نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی هستند. آقای دکتر محمدی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خوش آمدید به برنامه گفتاورد و رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای زبان آفرین. آقای دکتر، خدمت حضرت عالی و شنوندگان فرهیخته رادیو تهران عرض سلام و وقت بخیر دارم و خوشحالم که در خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز هستم.
درود بر شما. باعث خوشحالی است که امروز این فرصت نصیب بنده هم شد که با شما یک 40 دقیقه گفتگو کنیم درباره موضوع جذابی مثل حافظ و البته شب یلدا. آقای دکتر، قبل از هر بحثی و هر سخنی باید به این پرسش پاسخ داد و من هر وقت یک حافظ پژوه، یک محقق ادبیات میبینم و با او هم سخن میشم، سعی میکنم با این محور استفاده کنم از محضرشون که چرا حافظ انقدر در تاریخ فرهنگی ما مانا و پایدار و بی همتا شده. اگر بگیم شاعر بوده، خب ما شاعر کم نداشتیم در تاریخ ادبیاتمون. اگه بگیم شاعر خیلی خوبی بوده، باز ما شاعر خوبم کم نداشتیم. اگر بگیم غزل سرای کم نظیری بوده، ما غزلهای و غزل سراهای خیلی خوبی از گذشته تا به امروز داشتیم که اهل ادبیات معتقد هستن گاهی اوقات برخی از غزلهای دیگران از جمله سعدی بزرگ، حتی از غزلهای حافظ هم دلرباتر و فریباتر و قشنگتر هست. حتی ما شعرهای معاصری داریم که غزلهای خیلی زیبایی میگن، مثل مرحوم حسین منزوی و دیگران. ظاهراً رمز ماندگاری حافظ باید جای دیگه جستجو کرد. این که این ستاره این چنین میدرخشه در آسمان ادبیات ما رو باید یه جور دیگه ای دید. به زمانه او برمیگرده، به رندی های او برمیگرده، نمیدونم، به تقدیر او برمیگرده. یه مقدار در مورد این موضوع صحبت کنیم و بعد بیایم به این موضوع بپردازیم که شاید همون عوامل باعث شده که حافظ اینطور در متن آیین های ما هم قرار گرفته. یعنی در شب یلدا ما حافظ رو داریم، در سفره هفت‌سینمون حافظ رو داریم، در مناسبت‌های مختلف حافظ کنار ما هست. یه خورده موضوع رازواره هست ظاهراً. در مورد این موضوع صحبت کنیم.
دقیقاً اینجوری آقای دکتر، این رازواره و این رازانگیز بودن هم در شخصیت حافظ هست، هم در شعر حافظ هست. ببینید، در مورد حافظ دو تا نظر وجود داره. اینکه چرا حافظ در میان شاعران ما انقدر مورد توجه هم عامه مردم و هم متخصصین قرار گرفته. متخصصین ادبیات، هم متخصصین عرفان، هم متخصصین فلسفه، هم متخصصین کلام. ما نگاه میکنیم میبینیم که از انواع و اقسام مشارب فکری به حافظ علاقمندن. یعنی کسی که علاقمند به عرفانه به حافظ علاقمنده. کسی که فرزن اصلا الهیت را قبول نداره، کسی که ماتریالیست فرزن، اون هم حافظ را بهش علاقه من داره. هر دوی اینا هم شرح نوشتن بر حافظ، یعنی با این دیدگاه به حافظ شرح نوشتن. دو تا دیدگاه در زمینه حافظ وجود داره. دیدگاه اول اینه که به قدری به حافظ پرداخته شده، چون ما نگاه بکنیم ما بالاترین آمار نشرمون در کشورمون مربوط به حوزه ادبیات هست و بالاترین آمار در حوزه ادبیات مربوط به حافظ پژوهی است. میگن که به قدری به حافظ پرداخته شده از این جهت برجسته است حافظ، چون خیلی بهش پرداختن. یه نگاه دیگه اینه که نه، حافظ خودش انقدر برجسته است که کسانی که علاقمند به حوزه ادبیات، حوزه عرفان هستن، اومدن سراغ حافظ. در مورد حافظ ببین، ما اون اطلاعی که در مورد زندگی حافظ داریم اون مواردی است که محمد گلندام، شاگرد و دوست حافظ، در اولین مقدمه‌ای که بر دیوان حافظ نوشته شده مرقوم کرده. حافظ 792 فوت کرده. اینو از کجا می‌دونیم؟ اینو از همون مقدمه‌ای می‌دونیم که محمد گلندام نوشته بر دیوان حافظ.
خب
محمد گلندام اونجا حافظ رو توصیف می‌کنه، میگه در زمان حیاتش چقدر من بهش اصرار کردم که شما این اشعارتو جمع‌آوری کن، به صورت دیوان در بیاد تا دیگران بتونن استفاده بکنن، اما حافظ خیلی رغبتی به این کار نداشت. اما خود محمد گلندام میگه بعد از فوت حافظ که 792 اتفاق افتاد، من اومدم اشعار رو جمع کردم و اینو به این صورتی که الان ما ببینیم در آورده، یعنی با همون اولین غزل الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، که تا از این جهت هم فوق العاده برجسته شده. محمد گلندام میگه من اینها رو جمع کردم. تو همون مقدمه هم میگه که حافظ شخصیتی داره که هم شخصیتش و هم اشعارش هم به درد عرفا میخوره، هم به درد فلاسفه میخوره، هم به درد ادبا میخوره.
یعنی گلندام کسی هستش که محضر حافظ رو درک کرده.
جمع کننده دیوان حافظ محمد گلندام بوده.
آها.
اگر محمد گلندام نبود شاید ما دیوان حافظ امروز در دست نداشت.
ولی چقدر اسم محمد گلندام غریب افتاده.
خیلی غریبه.
با اینکه اینقدر نقش مهمی داشته.
واقعا، یعنی اگه شاید گلندام نبود ما حافظ رو نمی‌شناختیم.
مثلا نقشی که چلپی نسبت به مولوی داشته.
متعالات بحث چلپی فرق می‌کنه. چلپی کسی بوده که انگیزه سرودن مثنوی رو در مولوی
ایجاد کرده. بله بله.
اما گلندام کسی است که اومد اشعار حافظ رو که متفرق بود جمع‌آوری کرد و به صورت دیوانی درآورد که امروز ما می‌بینیم. 792 فوت کرده، اما قدیمی ترین نسخه که ما داریم چیزی حدود 804-805 که این مقدمه محمد گلندام هست. دو تا نسخه مختلف داریم در ترکیه، اونجا در کتابخونه موجود است، عکسش هم دانشگاه تهران عکس این نسخه موجود هست اونجا داره. اونجا خود گلندام اونجا توصیف میکنه که حافظ یه همچین شخصیتی داره. حالا بیایم تو دیوان حافظ ببینیم حالا واقعا چرا انقدر حافظ مورد توجه قرار گرفته. استاد بهادین خرمشاهی کتابی دارن به نام حافظنامه.
بله. دو جلدیه.
بله. یکی از بهترین شروحی هست که بر حافظ نوشته شده. میدونی که ما شرحای فراوانی بر حافظ داریم. اتفاقاً اولین شرحی که بر حافظ نوشته شده، اگه حافظم درست یادآوری بکن، چیز حدود مثلا 823-824 است. در مورد چند تا از ابیات حافظ رو شرح کردن. اتا اومدن ابیاتی رو شرح کردن از حافظ که از لحاظ کلامی یکم دچار مشکله، یعنی ما برای فهمش باید یه خود اطلاعات کلامی داشته باشیم، بعد واسه همون شک ایجاد میشه که حافظ چرا این حرف رو زده. این ابیات رو اومدن اونجا شرح کردن در مورد شعر حافظ،
یعنی حدود مثلا 24-5 سال بعد از فوت حافظ.
حدود 30 سال بعد از فوت حافظ اومدن این ابیات رو شرح کردن. ابیاتی که پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد.
آن کلام که گفتید به منظورتون علم کلام بود؟
علم کلام.
آها بله بله. یعنی مسائل اعتقادی در
مسائل اعتقادی کلام.
این از اون ابیات پر مسئله و
هنوزم خیلی ها نتونستن مشکلش رو درک بکنن.
بله،
که
بله.
چرا پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت. اول میگه هیچ خطایی بر قلم صنع نیست. فی احسن تقویم انسان و جهان خلق شده. آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. بعد میگه آفرین بر پیر ما که با اون نظر پاکش خطا پوش هم بوده، یعنی خطایی که در عالم صنع بوده رو ندیده یا چشم پوشی کرده. خب اینجا این ابهام به وجود میاد که بالاخره خطا بوده در صنع هستی از جانب ذات مبارک حضرت حق، یا نبوده. اگر بوده بس چرا میگه خطا بر قلم آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد و اگر و برعکس اون. خب این اتفاقاً از اون جاهایی است که اولین بار حافظ مورد توجه قرار گرفته. البته حالا در موردش داستان‌های درست کردن که وقتی حافظ سر کلاس درس حاضر می‌شده استاد ازش می‌پرسه خب دیشب به تو چه وحی شد؟ وحی که شده برای ما بخون. حافظ یکی از اون غزلیاتش رو فرزن برای استاد می‌خونه. پس اولین دلیلی که حافظ مورد توجه قرار گرفت اینه که خیلی ها نسبت به مثلا همچین مسائلی در علم کلام یا فلسفه دنبال یه بهونه‌ای میگشتن که اینا رو مطرح بکنن، از قضا حافظ اینا رو مطرح کرده. پس ما بریم سراغ حافظ، یعنی اون مسئله‌ای که ما امروز ازش به عنوان ابهام یاد میکنیم. شعر حافظ یکی از ویژگی‌های اصلیش وجود ابهامه. حافظ در همه هستی ابهام میبینه، چون در همه هستی ابهام میبینه و یه آدم
نگاه پرسشگر داره
دیگه بند. و این نگاه در همه آدم ها هم وجود داره. بالاخره اینکه چرا فلسفه خلق شد اینه که آدم ها نسبت به مسائل هستی سوال داشتن دیگه. این سوالات واسه همه آدم ها هست. اگر واقعا خطایی در قلم سونو نرفت بس چرا بشر انقدر مشکل داره؟ خب اولین سوالی که به وجود میاد دیگه، یعنی همه میان این سوالات شما. حافظ هم اومده زبان ما شده، یعنی اومده این سوالاتی که ما داریم و جرأت نمیکنیم در مقابل در برابر ذات مبارک حضرت حق بپرسیم، حافظ پرسیده. جرأتی که ما نداشتیم حافظ به خرج داده.
البته خیلی رندانه میگه بر قلم سون، نمیگه بر قلم سانه.
بله دیگه. خب همین رندی حافظ در اینه.
بله.
مستقیم هم خودش رو در مقابل حضرت حق قرار میده. بله بله. دیگه این قدرت حافظ است در استفاده از زبان. بهاءالدین خرمشاهی، استاد بهاءالدین خرمشاهی در مقدمه همون کتاب حافظنامه میگه حافظ حافظه ماست.
بله.
یعنی شما این حافظ در قرن هشتم و هشتم زندگی میکرده و در قرن نهم خب مطرح شده. ما تا قرن هشتم و نهم، یعنی زمانی که حدود 611 که زمینه حمله مغول فراهم میشه و به ایران حمله میکنه، اون قتل و غارتی که میشه، کشتارهایی که در ایران انجام میشه، شهرهایی که ویران میشه، میدونیم که نجم رازی در کتابش میگه که چون اهل ری بوده میگه فقط در شهر ری 500,000 نفر مغول آدم کشتن. خب همین امروز شهر ری 1,000,000 نفر جمعیت داره، همین امروز بعد از گذشت 1,000 سال. اما اون موقع نجم دایه میگه که 500,000 نفر در شهر ری کشته شدن. ببینید بس چه آشوبی در ایران برپاست.
بله.
تمام کتابخونه‌ها سوزونده شده، شهرها ویران شده، ارتباط فرهنگی بین نسلی که داره زندگی میکنه با نسل قبلش تقریبا قطع شده، ارتباطی وجود نداره. اصلا وقتی مغول حاکم شده ما شاعرانی در نویسندگانیم که دو زبانه هستن، بهشون میگن ذل‌لسانین. مرحوم ذبیح الله صفا چند جا این اصطلاح استفاده میکنه، یعنی زبان ترکی هم داره بین مردم گسترش پیدا میکنه و خیلی از کتاب ها چه به نظم چه به نثر داره به ترکی نوشته میشه
به علت همراهی با مغول ها.
همراهی با طبیعیه دیگه، وقتی حاکم کشور زبانش ترکی هست و مکاتبات به زبان ترکی انجام میشه، زبان رسمی ترکی میشه، معمولا مردم هم خودشون بچسبن به حکومت. خب تو این دورانی که انقدر وضعیت کشور خراب هست، حتی یه جایی مثل فارس میاد و عرض بکنم که حاکمانش با مغول توافق میکنن، یه خراجی پرداخت کنه به مغول که حمله نکنه به خطه فارس. اونجا میشه مرکز فرهنگی و مرکز زبان. اما تو همچین وضعیتی که بالاخره کشور آشفته است دیگه، این مسائل به وجود